سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در تمامی برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر دارم طبق معمول همه شبها از دوشنبه شب مغربی تا جمعه شب ایرانی، محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. خب قبل از اینکه برنامه امشب و تاریخ برنامه امشب رو اعلام کنم، مایلم همون گونه که البته شما عزیزان میبینید، برنامه امشب من تا حدودی تغییر یافته محیط استودیویی است و شما این رو تشخیص میدید، یعنی امکانات متعارف و مرسوم استودیویی با پس زمینه های مونتاژ شده تصویری رو نداریم. برنامه ایست نسبتاً زنده به علت یک سفری که به سفر نسبتاً درمانی، نه البته بین قاره‌ای، نیست، کانادا امریکا بوده و چند روزی رو تا استقرار کامل در یک استودیوی تازه تر در امریکا محتملاً با همین شیوه استودیویی برنامه رو ادامه بدیم، هرچند که معتقدم هر تنوع محیطی هم میتواند در افزایش حظ بصری و چشم نواز بودن برنامه ای به هر روی تأثیر گذار باشد، که امیدوارم اگر زیباست که میپسندید و اگر قلتیست نابخشودنی که ما رو خواهید بخشید و با این امکانات ما نیز کنار خواهید آمد، چرا که اصل خبرها و نظرها رو به هیچ روی در هر لحظه و صحنه نبایستی تعطیل کرد و بدین روی هستش که گفتیم حتی در مراحلی که کارهایی همچون درمانی هستش بایستی خبرها رو با شما مرور کنیم، خاصه آنکه در دوشنبه شبها انباشت خبرها و نظرها به علت دو روز شنبه و یک شنبه هستش که امشبم از اون شبهایی است که من برنامه‌ام تا حدود زیادی پروپیمان هست به تعبیری. برنامه امشب دوشنبه 27 دی ماه ایرانی برابر با 17 ژانویه 2022 میلادی رو با هم مرور می‌کنیم با مجموعه مطالب منتخب. خب قبل از اینکه من اصلا به روزنامه ها نگاهی بیاندازم، ناگزیرم به یکی دو تا روزنامه یک شنبه هم یک نگاهی بیاندازم، سپس روزنامه های امروز دوشنبه رو کامل با هم مرور می‌کنیم به اضافه مجموع رویدادهایی که در از غروب شنبه در ایران به طور مشخص به وقوع پیوست و خبر و رویدادی که از چهارشنبه باز به وقوع خواهد پیوست و اینها هم محل بحث و نظر در خیلی از روزنامه‌ها بود به خاطر اهمیت عنوانی و موضوعی که داشته. خب از جمله موضوعاتی که اشاره کرده بودم در غروب شامگاه در واقع شنبه در غرب ایران به وقوع پیوست، بحث شنیدن مجدد صداهای انفجار بوده که موجی از گمان زنی ها رو در بین مردم ایران ایجاد کرده، چرا که جمهوری اسلامی در عرصه اطلاع رسانی این موضوعات با دو گزاره ناسازوار مواجه شده، بعضن دروغ میگویند، بعضن خبرهای زد و نقیض از سوی مقامات امنیتی بیان میشه، از سوی دیگر ما شاهد آن هستیم که خب به طور هر از چندگاه یک بار کشور اسرائیل با انجام عملیاتی مشخص علیه برخی از منافع و مواضع هسته‌ای یا نظامی جمهوری اسلامی به تعبیری عملیات‌هایی رو صورت میدهد، اما آخرالامر جمهوری اسلامی با سکوت یا به تعبیری با کتمان کردن موضوع تلاش دارد که آن رو از مردم بپوشاند. بدین روی هست که بیشین افکار عمومی دچار شایبه های زیاد شده است. در این رابطه مشخص از جمله روزنامه هایی که می دیدم که امروز به اون واکنش نشون داده بود، روزنامه سیاست روز بود و در گزارش تحت عنوان فرافکنی رعد و برقی به نخستین واکنش مقامات جمهوری اسلامی در این رابطه پرداخت که گفتن رعد و برق بوده، سپس گفتن که آزمایش های پدافند های مشکی بوده و مسائل از این دست. علی حال حسب گزارش سیاست روز، صدایی که شنبه شب در استان های غربی ایران شنیده شد، صدای بسیاری از جمله رسانه های برون مرز رو نیز در آورد و از همون لحظات اول شنیده شدن صدای انفجار گمان زنی هایشان رو برای به تعبیر این روزنامه البته مسموم کردن افکار عمومی آغاز کردن. همین گزارش رو می دیدم که صدا و سیمای جمهوری اسلامی با اون خبرنگار بازجو گزارشی تهیه کرده بود، ضمن اینکه خود این گزارشگر به تناقض کلامی مسئولان استانی، مسئولان تأمینی یا مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی، اعم از معاون فرماندار، معاون استاندار یا خود فرماندار می پرداخت. جالب اینجا بود که آخرالامر همه این موضوعات رو در یک فرافکنی آشکار، درست مثل سیاست روز که سیاست فرافکنی رعد و برقی خودش نام نهاده، اصل ماجرا رو باز به رسانه‌های پارسی برون مرز منتسب میکرد. یه امری به غایت غیر متعارف که چندیست از سوی مسئولان جمهوری اسلامی به جای پاسخهای شفاف به فرافکنی و انتصاب اتهام به رسانه‌های پارسی زبان مشغول می‌شوند. علی ای حال بایست اشاره کنم در حالی که دو شب گذشته بسیاری از شهروندان در چند شهر غربی ایران از شنیدن صداهای متعدد انفجار خبر داده بودند، خبرگزاری‌های دسترسی مثل تسنیم نیوز به نقل از یک منبع آگاه نیروهای مسلح نوشت که منبع اصلی صدای شنیده شده وقوع رعد و برق در منطقه غرب کشور بوده است. یعنی واقعا مسئولان جمهوری اسلامی رعد و برق رو از صدای انفجار نتوانند تشخیص دهند یا افکار عمومی رو آنقدر دست کم میگیرن که گمان میبرند با این پاسخ میتوانند به اقناع افکار عمومی بپردازند، قطعا نشانه های یک فروپاشی بزرگ درون سیستمی است که اتفاقا معاون وزیر کشورم به اون اشاره کرده که من به اونم خواهم پرداخت. همه اینها در حالی است که سعید کتابی فرماندار اسدآباد همدان گفته بود مقامات محلی ابتدا فکر کردند که صدای رعد و برق بوده، ولی این امکان رد شده است. پس گزاره نخست رد و برق بوده. در اظهار نظر دیگر شخصی با نام بابل هوائجی که معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان هست گفت که پس از شنیده شدن صدای مهیب انفجار بررسی ها صورت گرفت و این صدا احتمالاً مربوط به برخی از اقدامات آموزشی بوده است. اون هم با گزاره احتمالاً معاون سیاسی امنیتی استاندار. حالا من قبلا میگفتم که معاون سیاسی امنیتی استاندار مخصوصا در دولت هایی که نوعی ناهمسویی با ارکان نظامی هست خیلی به اونها مثلا اطلاعات درست داده نمیشه و بیان اونها هم نمیتواند ملاک عمل واقع شود. اما الان خب ما شاهدیم که حدودا 8 استاندار اصلا کلا سپاهی هستند و معاونین امنیتی استانداری ها به طور مشخص در یک تعامل مطلوب با شاخک های نظامی محتملا بایستی آگاه باشند، جز اینکه مسائلی فرادستی و مجامع بالادستی به تعبیری در حوزه نظامی کرد و کاری صورت میده هم که معاونین استاندار هم به مسابقه شاخک های دولت رئیسی نبایستی آگاه باشند. کماکان در اون حکومت دوگانه که در جمهوری اسلامی حاکم هست بخش هایی از مسئولین جمهوری اسلامی، بخش های مدیران میانی مثل معاون امنیتی و استانداری تا حدودی محروم میمانند از دستیابی به اطلاعات تازه اول در سطوح بالا دستر. علی ای حال ابوالقاسم جلالی معاون سازمان هواپیمایی ایران نیز این موضوع رو تایید کرد. مهدی بابل هوائجی گفته که وزارت کشور در حال جنبندی موضوع است. بایستی محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که در چند ساعت گذشته به طور مشخص 24 ساعت گذشته در شبکه‌های اجتماعی گزارش‌های درباره رزمایش بزرگ پدافند هوایی ایران و شلیک به پهباد هم منتشر شد، ولی سخنگوی نیروهای مسلح به تسنیم گفت که صداهای شنیده شده ارتباطی با فعالیت‌های نیروی مسلح و تست سامانه‌های پدافندی ندارد. خب همه اینها از جمله پنهان نگه داشتن اصل رویداد و عدم توضیحات لازم به افکار عمومی در حالی است که برخی از پروازها نیز همزمان در غرب ایران به تعبیری متوقف شده بود. به طور مشخص می‌دیدم بسیاری از خبرگزاری‌ها از جمله ایلنا در گزارشی با اشاره به لغو پروازهای غرب ایران آورده بود پس از اینکه دلیل لغو پروازها رو از معاون سازمان هواپیمایی کشور جویا شدند، دلیل لغو پروازها در آسمان غرب کشور تنها به دلیل ناپایداری شرایط جوی در این مسیر اعلام شده. این خبرگزاری به نقل از آقای ابوالقاسم جلالی معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی ایران گزارش میداد که تمام این پروازها برای حفظ ایمنی پرواز و جان مسافران لغو شدند تا شرایط جوی در این مسیر بهبود پیدا کنند و توقف پروازها در این مناطق به موضوع دیگر ارتباط ندارد. خب حلقه مفقوده همیشگی این مدل اطلاع رسانی همانا نامحرم دانستن مردم هست و در پس پشت پرده امور نظامی چه می‌گذرد قطعا بایستی منتظر ماند. البته منتظر که چه عرض کنم، بسیاری از افکار عمومی از دوگانگی‌های مردان جمهوری اسلامی در امر اطلاع رسانی آگاهی دارند، همون گونه که شما بینندگان عزیز نیز آگاه هستید. علی‌رغم ادعای مردان جمهوری اسلامی مبنی بر امهای اسرائیل، ما هر از گاهی شاهد آن هستیم که هر دو هفته یک بار، ماهی یک بار مراکز جمهوری اسلامی به طور مشخص مستشاران نظامیشان در سوریه مورد بمباران کشور اسرائیل واقع می شود. اما اینها نه تنها جرأت اطلاع رسانی درست را ندارند، کماکان سمون بوک با سکوت به این موضوع می نگرند و ادامه ماجرایی که شما آگاهی دارید. خب خبرها و نظرها رو دنبال می کنم، همون گونه که وعده کرده بودم. یکی دو تا رویدادی دیگری بوده که روزنامه‌های یک شنبه به آن انعکاس داده بودن که مایلم خیلی کوتاه به آن اشاره کنم. باز مجدد برمیگردم به مطالب روز دوشنبه. البته این روز مطالبی که میگم در امتداد یک شنبه و دوشنبه بوده، به علت تعطیلی شنبه و یک شنبه اهمیت موضوع آنجایی است که بایستی به هر روی تازه نگه داشت. یکی بحث تازه ترین اظهار موضعی آقای محسن هاشمی، فرزند آقای علی اکبر هاشمی رفسنجانی است که بسیاری از افکار عمومی می‌دیدن در کلاب هاوس، همون گونه من در هفته گذشته اشاره کردم، به نحوی گلایه داشتن از فرزندان ذکور آقای هاشمی و فاطمه و فائزه هاشمی رو به عنوان مردان آن خانه، تنها مردان آن خانه میدانستن، میگفتن برادران آقایان، برادران خانم فاطمه فائزه هاشمی در مرگ پدر سکوت کردن چرا که میخواهند در بطن قدرت باقی بمانند. خب تا اینجای کار ما عمدتا شنیده بودیم که فاطمه و فائزه هاشمی، دختران آقای رفسنجانی، بیشتر به انعکاس در واقع چگونگی مرگ پدرشون یا کشته شدن پدرشون میپرداختن. برادرها تا حدودی ساکت بودن، منهای یاسر که الان میبینیم محسن هاشمی که خب تا حدودی زیادی مقرب بیت رهبری است، مقطعی خب رئیس شورای شهر تهران بوده، حتی کاندیدای ریاست جمهوری شده بود، ایشون هم اشاره کرده، البته خیلی نرم مبنی، یعنی حرف خواهرش فاطمه رو ادامه داده. من میدیدم که روزنامه آرمان دیروز به این موضوع پرداخته. شما الان میبینید ناگفته های تازه از رحلت آیت الله هاشمی. تنها نکته که محسن هاشمی در این مطلب اشاره کرده بود، گفته بود که اطلاعاتی ها گفتن موضوع رادیواکتیو بیخود و علکی است. از جمله گلایه های دیگری که آقای محسن هاشمی اشاره کرده بود، گفت که نگذاشتن فیلم مداربسته باغ و استخر رو ببینیم. توضیحات حول این موضوع خیلی زیاد بوده، امروز هم برخی از روزنامه‌ها با آن پرداخته بودن. نکته کلیدی مطلب همان است که فاطمه هاشمی اشاره کرده، گویا متقاضی بازبینی فیلم استخر هستند که ببینن، چرا که گفته شده بود محافظان داخل استخر نبودن، خب کسانی آمدن و ایشون رو به در واقع غرق کرده باشند. خانواده آیت الله هاشمی رفسنجانی، مخصوصا محسن و فاطمه هاشمی، متقاضی این شدند که بتوانند به بازبینی فیلم دوربین‌های مداربسته بپردازند که تقاضاشون رد شده. خب رد همین تقاضا خودش حکایت آشکاری است از مشکوک بودن ماجرا. از سوی دیگر پیشتر خب ما آگاه یافتیم که خود دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی پرونده باز کرد، حسن روحانی اظهار موضع کرده. آنچه که هست برای از خیلی کوتاه بگویم که از اینکه موجی از بدگمانی و تشکیک در مرگ مردی 82 ساله صورت میگیرد، اون سیاست حذفی مقامات بالادستی از جمله آیت الله خامنه ای است که افکار عمومی به این نکته رسیده که این فقیهان که به ظاهر همه اخوان همند، چون به باطن نگری دشمن ایمان همند و رفیق 60 ساله خیش رو نیز آیت الله علی خامنه ای وقتی به مثابه یک مانع بر سر مسیر خیش ببیند اون رو هم حذف خواهد کرد. یه خبر کوتاه دیگری رو در طول 48 ساعتی که اشاره خیلی کوتاه بکنم، افزایش فقر و فاقه در ایران هست که مدام گزارش‌های تازه‌ای در این رابطه منتشر می‌شود که من مایل بودم از جمله به روزنامه آسیا گزارش یکش اشاره کنم که شما الان می‌بینید. آسیا یک شنبه: فقر ستون فقرات مردم رو شکسته است. همزمان روزنامه ابتکار رو می‌دیدم که در گزارشی که شما الان می‌بینید، به نقل از آقای عبدالصمد خرمشاهی از وکلای خوشنام ایرانی که گفتگوی داشته با اعتماد، گفته که فقر مادر تمام فساد هاست و صحنه ای از گسترش فقر و فاقه رو نشان میدهد و از رد پای فقر در پرونده های کیفری میگوید. همون چیزی که خب بسیاری از کارشناسان و جرم شناسان و روانشناسان اجتماعی معتقدن که با افزایش فقر و فاقه طبیعتاً اختلاف طبقاتی بالاتر می رود و تنافر اجتماعی میان طبقات مختلف بالا می گیرد. و چیزی که آقای عبدالصمد خرمشاهی از داخل ایران می گوید که در تمامی ردپای پرونده های کیفری و پرونده های جنایی به نحوی از آنها شاهد گسترش فقر هستیم. کاد الفقر و ان یکونو کفرا، فقر است که به کفر می انجامد و این فقر است که فعلا جامعه ایرانی رو با افزایش بزه‌های اجتماعی و بعضاً تبهکاری‌های در بین طبقات مختلف اجتماع مواجه ساخته که گزارش‌های رسمی برخی از رسانه‌های چاپ تهران هستش. در همین رابطه مشخص روزنامه امروز آرمان رو می‌بینیم که در گزارشی تحت عنوان سگانه تهدید الکل، مواد مخدر و خودکشی به آمار تکان دهنده و آمار رسمی و بالای آسیب‌های اجتماعی در ایران اشاره می‌کند که در چند لایه و از چند وجه بزه‌های اجتماعی در حال افزایش هستش. یأس و استیصال و سرخوردگی جمعی به خاطر افزایش فقر، عدم اشتغال و گسترش بیکاری بین طبقه از جوانان و همینطور تحصیل کردگان مهمترین رکن استفاده و روی آوردن به سوی مواد مخدر و همینطور خودکشی‌های بیشماری است که در سراسر ایران هر روز گزارشاش اشاره می‌شود. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دو رویداد دیگر. اول مایلم که خب اشاره کنم که الان شما میبینید تو روزنامه آسیا سازنده اکباتان درگذشت. از این جهت برای من این نکته قابل توجه هست که به این خبرها اشارتی بیشتر میکنم. رحمان گلزار شبستری در واقع درگذشت در سن 92 سالگی که ایشون به هر روی خالق ساختمانهای 300 ساله با مقاومت زلزله‌ای 9 ریشتر اکباتان بوده، یعنی عهد پهلوی و مدیران برجسته ایران زمین که همواره دعا میکنم خدا یا خانه میهن رو خالی از این ستارگان بزرگ و فرهیخته نکن و یکی دیگر از آن مردان و از تبار مردان تکنوکرات و فنسالار در گذشته. خب با به علت افزایش سن، هرچند ایشان در میهن نبوده، میهن سازانی که پس از استقرار نظام خمینی ناگزیر به ترک میهن شدن. از جمله رویداد دیگری که در همین هیته، یعنی رویداد رویکرد یادمانی است، بحث آقای استاد شجریان، استاد برجسته آواز ایران هست که آقای زرقامی رئیس پیشین صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به سر مزارش رفته بود. گزارش هایی منتشر شده در این رابطه که روزنامه های آرمان، روزنامه آفتاب یزد، دیروز، امروز، همه اینها به آن پرداخته بودند. فراموش نکردیم چه کردید اعتراض خانه شجریان به عزت الله زرقامی بوده که آقای زرقامی 3 روز پیش گویا در سفر به شهر توس و آرامگاه فردوسی بر مزار محمد رضا شجریان هم حاضر شد و فاتحه خواند. در واکنش به انتشار عکسی از این اتفاق، خانه شجریان در بیانیه نوشت که بایستی به آقای زرقامی و همفکرانش بگوییم که ما کم حافظه نیستیم. فراموش نکرده ایم که بودید و چه کردید. اتفاقا گزارش آفتاب یزد دیروز هم بر این مبنا بود که شما رو میبینید علاقه به قهرمانهای فوت شده، به نقش جمهوری اسلامی در نخبه کشی فرزندان ایرانی در حوزه‌های مختلف اشاره کرد. البته خب این یک ریشه تاریخی که داره، از منظر مولانایی هم نگاه کنیم که میگوید چرا مرده پرست و خصم جانیم. این یک مقوله فرهنگی است که تا بود آدمیان اصولا کمبهایی می شود، اما گزارش استاد شجریان موضوعی تا حدودی متفاوت هست که امروز روزنامه ها به طور مشخص به رفتار آقای زرقامی برای تشکیل جلسه‌ای که زمانی که زنده یاد شجریان بود و جلسه تشکیل شده بود برای اینکه ربنای ایشان پخش شود، یک مناجات تازه پخش شود، همه اون کارگروه آقای جنتی اشاره کرده بود، وزیر فرهنگ و ارشاد وقت آقای جنتی، فرزند احمد جنتی، و آقای زرقامی گفته که ایشون مثلا زنده یاد شجریان با بی بی سی گفتگو کرده، بدین روی نبایستی دیگر آثاری از ایشان پخش شود. و آقای جنتی در پاسخ میگوید که به هر روی مردم به استاد شجریان ارادت و احترام وافر دارن و ما میتونیم با انجام یک مصاحبه ای اصل تایید ایشان رو نسبت به نظام جمهوری اسلامی بگیریم و آثار ایشان پخش شود. میگوید که در اون رأی گیری که صورت گرفته فقط آقای زرقامی بوده که مخالفت کرد و گفته که نبایستی صدای شجریان از رسانه ملی پخش شود و الان در کنشی تازه و در چرخشی عجیب بر سر مزارش می رود و به نحوی از آنها از سنگ قبر و مزارش هم سعی می کنند که اعتبار بگیرند. وقت من با سرعت تمام به انتها می رود، اما چند مطلبی مونده، از جمله بحث استیضاح وزرای آقای رئیسی به جوانترین وزیر، البته ناتوانترین وزیر ممکن، یعنی آقای عبدالملکی رسیده. خیلی از روزنامه‌ها به این موضوع پرداخته بودن. آقای جلالی زاده در گفتگو با آفتاب یزد گفت که نمایندگان باید تا پیش از عید نسبت به تغییر وزیر کار اقدام نمایند. هنوز 5 ماهی از شروع به کار دولت جدید نگذشته که لیست استیزه های دولت 13 هم در واقع در مجلس شورای اسلامی کلید خورده. فرصت زیادی ندارم، البته بایستی یک گزارشی رو اشاره کنم که بسیار مهم است. خب دیروز 26 دی ماه بوده و یادآور سال روز خروج پادشاه فقید ایران از کشور بوده که دیدم بسیاری از کاربران در شهر شبکه ها با انتشار و همرسانی و با به اشتراک گذاشتن ویدئوهای تاریخی آن زمان، مخصوصا خستگی پادشاه فقید و گفتگوهایی که با برخی از رسانه ها میکرد، من گزارش های زیادی رو میدیدم قابل توجه بوده، چرا که اون مقوله فراموش نشدنی است. اما نکته بسیار مهمی که در این رابطه خیلی بازتاب داشت، سایت رسمی آیت الله علی خامنه ای رهبری جمهوری اسلامی ایران بوده که به طرز عجیب و به تا حدودی غیر مترقبه نسبت به مدیریت سیاسی دوران پهلوی انتقاد میکرد و گلایه داشت که مبادا رسانه های تأثیر بذارن و مردم گمان مبرند که اون دوران خوب بوده و الان خیلی بد هست، الان اگر مشکلاتی هست هست، اما اون دوران هم بد بوده. خلاصه نکات خیلی جالبی بوده. دیدم صدا و سیما جمهوری اسلامی یک گزارشی رو در این رابطه خاص منتشر کرده، البته با ادبیات زننده گزنده 14 دهه پیش نبوده، تا حدودی گویا پیام این رو دریافت کردن که مردم به نحوی از آنها در واقع آگاهی نهادهای امنیتی و نهادهای رسانه‌ای جمهوری اسلامی نسبت به بازخیزی مهر مردم به مکتب پهلویزم رو پیامش رو دریافت کردن، در قیاس‌های تطبیقی که چند نسل ایرانی از آن دوران و دوران کنونی می‌کند، ستایش‌های جمعی و تحسین‌های عمومی بسیاری از شهروندان ایرانی به مدیریت سیاسی عهد پهلوی گویا منجر به رنجش نهاد قدرت در جمهوری اسلامی از جمله بیت رهبری شده و ما می‌دیدیم که در سایت رسمی آیت الله خامنه‌ای نسبت به این موضوع واکنش نشان داده شد و از همه مهمتر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به خاطر 26 دی ماه که دیروز بوده و سال روز خروج محمد رضا شاه پهلوی از کشور بوده، آن هم همگان دریافتند به خاطر تدبیری که پیشه کرده بود، خود را فدای آن کرد تا خونی بر زمین نریزد. مجموعه این تحلیل ها و مسائل گویا خوشایند مردان عرصه قدرت نیست و پس از 4 دهه میبینیم که همه ارکان قدرت بسیط شدند و در پاسداشت شورش انقلاب سال 57 سعی دارند به نحوی از آنها به نماد مهر مردم یعنی خاندان ایرانساز پهلوی بسیار بتازند، که این خود در عرصه اطلاع رسانی و خبر در بین رسانه‌های ارکان قدرت امر تازه تری می نمود. هم شیوه نگارش، هم میزان و حجم توجه به این رویداد می تواند نشان از آگاهی ارکان قدرت نسبت به بازخیزی مهر مردم به مکتب پهلویزم باشد. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان می رسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.